بسم الله الرحمن الرحیم. 55 سمینار علمی با موضوع عنصر فرهنگی استخاره در آیین اسلام با ارائه دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، پنجشنبه 7 بهمن ماه 1400، کانون زبان قرآن.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و دوستانی که از طریق برخط ما را دنبال میکنند. شروع میکنیم 55 سمینار علمی از سلسله سمینارهای پربرکت کانون زبان قرآن با موضوع عنصر فرهنگی استخاره در آیین اسلام با ارائه استاد ارجمند دکتر محمدعلی لسانی فشارکی در خدمتشون هستیم تا نیم ساعت الا 40 دقیقه. حالا به اقتضای وقت میتونه یک 5 دقیقه این ور اون ور بشه. بعد در خدمت دوستان هستیم که مشارکت بکنند و سمینار رو پربارتر و انشاءالله که پربرکتتر بفرمایند. با صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل.
اجرای و ارائه این سمینار استخاره کرد. مقدمه اول این که اگر این سمینار علمی نبود و یک کتاب راجع به استخاره، میتونست طرح روی جلدش این باشه که ملاحظه می‌فرمایید که بعدا میاد پایین دستو میگیره و بعد بله دیگه بقیهشو غالبا واردید، میدونید چه اتفاقی میفته. خب میتونه یک مقدمه سومی هم در کار باشه و اون این که نم خیلی ویژه تو همین دقایقی که منتظر رسیدن وقت ارائه سمینار بودیم، من استخاره کردم یه بار دیگه که این سمینار رو ارائه کنیم. بعد اومد بنابراین سمینار نداریم. بعد خب یه صلوات بفرستید انشاءالله وارد بحث بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم آیه 90 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشیطان، ادامه آیه بعد، انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. و باز ادامه آیات. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. استخاره صحیح، اصل استخاره درست، استخاره اسلامی، استخاره‌ای که در شأن اسلام، استخاره‌ای که مال اسلامه، استخاره‌ای که آورده اسلامه، ارمغان اسلام. در تعلیم رسول خداست که به طور مشهور در سر تا سر جهان اسلام و در سر تا سر تاریخ اسلام مطرح بوده، گویی که در غالب موارد مورد غفلت بوده ولی مطرح بود نزد علما، نزد کارشناسان اهل فن در علوم و معارف اسلامی، همیشه مطرح بوده و از پیامبر اکرم منتقل میشه به ائمه اطهار و همچنین به دیگر صحابه پیامبر اکرم، تابعین و غیره، که نسل به نسل و فرد به فرد این تعلیم پیامبر اکرم رو منتقل می‌کردند و هم پیامبر اکرم این تعلیم استخاره رو اهمیت فراوان می‌دادند و هم ائمه اطهار و صحابه کبار پیامبر اکرم بهش اهمیت می‌دادند، در حدی که در اصل روایت استخاره که از جابر ابن عبدالله انصاری رضوان الله علیه است، در ادامه حدیث و روایتش ایشون میگه که، یا در آغازش مطرح میکنه که، پیامبر اکرم کان یعلمنا الاستخاره کما یعلمنا القرآن. پیغمبر اکرم همون گونه که قرآن رو به ما تعلیم میدادن، یا کما یعلمنا آیات من القرآن، مثل قرآن، مثل آیاتی از قرآن استخاره رو به ما تعلیم میدادن. در سنت و سیره ائمه اطهار هم میبینیم که هست. امام باقر علیه السلام از پدرشون نقل میکنن، امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام جمعا نقل میکنن که به من یاد دادن استخاره رو، به من تعلیم دادن. و به یک شکلم هست، هم در سنت پیغمبر اکرم هم در سنت و سیره ائمه اطهار به یک شکله، هیچ تغییری نداره. و شکلش عبارت از این است که پیامبر اکرم میفرماین اذا هم احدکم به امرن فلیصل رکعتین من غیر الفریضه. هرگاه کاری مسئله براتون مهم شد، فکرتون گرفت، مطرح شد براتون، دو رکعت نماز بخونین من غیر الفریضه، نه نماز فریضه، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا، نه، دو رکعت نماز فوق العاده بخونید. هیچ آداب و تشریفاتی هم نداره، هیچ قید خاصی هم نداره، دو رکعت نماز. فلیصل رکعتین من غیر الفریضه. و بعد فرمودن که این دعا رو، دو قسمت کوتاه روی تابلو این سمت هم هست، اللهم انی استخیرک به علمک و استقدرک به قدرتک، این دعا رو هم بخونید. خیلی ساده، کوتاه، قابل تعلیم و قابل نشر و ترویج. خوب دقت کنید، دارم میگم قابل نشر و ترویج. اینا گوهرهای گرانبهای اسلام است که مسلمان باید در درجه اول اهمیت باشه براش که ترویج کنه. چون وقتی این گوهرهای کیمیا صفت بی نظیر اسلام ترویج نمیشن، وقت جاشونو چیزهای دیگه میگیره و به جاهای دیگری کشیده میشه. این جای خالی خالی نمیماند، پر میشه، جایگزین میشه. حالا دامنه وسیعی داره که خب اومد چگونه خواهد شد اگر استخاره صحیح در جای خودش قرار نگرفت و ازلام جاهلیت رو که در آیه شریفه 90 سوره مائده با هم خوندیم جای اون رو نگرفت، و جای استخاره رو چیزای دیگه میگیرن. اگه چنین شد چه میشود؟ خدا در ادامه آیات ملاحظه کردید که از این 4 تا چیزی که مسلمون ها رو کنار هم مطرح میکنه، میگه اینا رو ازش اجتناب کنید، لعلکم تفلحون. یعنی شرط فلاح و رستگاری شما اینه که از این 4 تا چیز کاملا اجتناب کنید. به هر میزان که اجتنابتون کم باشه، گرفتارش بشید، فلاح و رستگاری شما به خطر میفته. این 4 تا رو 2 تاشو در آیه بعدی بیان فرموده که چه خواهد کرد. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن الصلاة فهل انتم منتهون. ولی 2 تای دیگر رو بیان نکرده، که یکیش این ازلامه که پیامبر اکرم مأمور بودند، معلومه به این با این اهمیت که عمل میکردند و اهمیت میدادند، خودشون هم عمل میکردند. ما سندهایی داریم از اینکه خود پیغمبر اکرم این کار رو میکردند. در همون مباحث فتح مکه داشتیم که پیامبر اکرم این کار رو انجام دادند. ذهنشون کاملا درگیر بود، رفتن یک مسجدی که مسجد خاصی هم نبود، جایی بود، مسجدی بود محل نماز و مسجد رفتن، وقت نماز فریضه هم نبود، وقت نافله هم نبود، رفتن 2 رکعت نماز خوندن، راوی میگه 2 رکعت نماز خوندن، به درگاه خدا دعا کردن، اومدن بیرون که یاد بدن که باید استخاره کرد. خب اگر این جای استخاره صحیحی که مال اسلامه، تعلیم پیامبر اسلامه، جای ازلام جاهلیت رو نگرفت چه می شود؟ همون می شود که اگر انصاب یعنی بت‌ها، انواع مظاهر بت‌پرستی، اگر مظاهر توحیدی که پیامبر اکرم و اسلام آوردن که جایگزین اون بت‌پرستی ها و مظاهر بت‌پرستی بکنن، اگر اینا جایگزین اونا نشود یا نمی شد چه می شد؟ چه خواهد شد؟ نظیرش هم در اینجا اتفاق خواهد افتاد، یعنی در یک عرصه های دیگری مهمتر از همه در عرصه فرهنگی، در عرصه فرهنگ اسلامی و در عرصه فرهنگی و اخلاقی و روانی و معنوی و اندیشگی مسلمان ها نظیر اون اتفاقات بت‌پرستی خواهد افتاد. این جایگزینی اگر انجام نشد نظیر اون مصیبت ها رو به بار خواهد آورد. فرمودن ازا هم معهد و کن به امره ولی و سل درکت این غیر الفریزه ثم یدو به حاضت دعا اللهم انی استخیر که به علمک و استقدر که به قدرتک، علم خدا و قدرت خدا. همینجا بعد نیست اشاره کنیم که بعدها ما در متون اسلامی مثلا در مفاتیح الجنان و امثال اون داریم که در واقعیات و صالحات حاشیه مفاتیح الجنان حاش عباس و امیر زنو داره و امثال اون وسائل و شیعه و غیره عبارت استخیر الله به رحمتهی رو داریم. بعضی جا هم دنباله داره که به خدا یادآوری میکنه که خدا حواست باشه، اولا با رحمت تعامل کن، ثانیا خیارتن فی آفیه، حتما روبرا باشه، یه درد سری برامون درست نکنی ها. اینا بعدن دیده میشه. ولی در متن تعلیم پیامبر اکرم این است، در متن تعلیم ائمه اطهار هم همین عین سنت پیامبر اکرمه و غالبا به همون قسمت اول هم اکتفا میشه. اللهم انی استخیر که به علمک. شما در صحیفه سجادیه زبور آل محمد دعای 33 صحیفه سجادیه رو میبینید که درباره استخاره است. از 52 یا 4 الان تعریف کردم دعا که در صحیفه سجادیه اولا صحیفه سجادیه اصلی ما داریم، 33 دعای استخاره است. با همین عبارت شروع میشه، اللهم انی استخیرک به علمک. کاملش دو قسمتیه، اللهم انی استخیرک به علمک و استقدرک به قدرتک، چون راجع به قدر ذهنم کار میکرد، و نستقدرک به قدرتک. هر دو جمله به خصوص در کلمه وسطی استخیرک و استقدرک اینو زدن نستقدرک، متاسفانه نون نیست، همزه است، الف، مثل بالایی اللهم انی استخیرک به علمک و استقدرک. شما درست یادداشت کنید، با نون یادداشت نکنید، و استقدرک یعنی یه نفر با خدا. این خیلی مهمه، تعلیم پیغمبر اکرم فردی است، کاملا یک تعلیم رابطه فردی مستقیم بین بنده و خداست. حتی مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین جمع هم نیست، اینجا به تقلید از ایاک نعبد و ایاک نستعین زربرانمون زدن و نستقدرک، درستش استقدرک است، یعنی من تنها، من خدای تو، من تو. علم و قدرت خدا رو مطرح میکنه بنده خدا در این دعای دو قسمتی به تعلیم پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. و گفتم غالبا این استغفرک و استقدرک درست ترجمه نمیشه. به درگاه خدا میگه استخیرک، نوعا میگن طلب خیر میکنم، نه یعنی من شر نمیخوام، خیر میخوام، نه اصلا بحث خیر و شر. استخاره در هیچ لغتی، در هیچ مبنای لغوی به معنای طلب خیر نیست، این فقط مشهوره. طلب خیره است، خیره، خیره تیگرد. خیره چیه؟ در قرآن هم دارن دو بار به کار رفته، یعنی گزینش، یعنی انتخاب. اللهم انی استخیرک، یعنی من خیره، گزینش، انتخاب رو در این کاری که ذهنمو به تعبیر پیامبر اکرم فکرمو مشغول کرده به عهده تو میگذارم، میخوام تو برام انتخاب کنی. امام سجاد صلوات الله علیه در همین دعای استخاره هم در صفحه سجادیه یکی دو عبارت بعدی فرمیان که یعنی درگاه خدا عرض میکنن و الهمنا معرفت الاختیار. اختیار هم معنای دقیقش اون جبر و اختیار و اینا بحثای بعدیه که اومده فضا رو پوشونده، اون بحث اصلی اختیار یعنی گزینش، یعنی انتخاب. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، اختیاری که در اصل شأن خداست. خدا همونطور که آفریننده است انتخاب کنندم هست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون، یه شأن خداییه. بنده خدا در این تعلیم استخاره، در این طرح استخاره، ارتباط بنده با خدا، میره به درگاه خدا دو رکعت نماز خونده برای این کار، نماز استخاره، و بعد از نماز به درگاه خدا عرض میکنه اللهم انی استخیرو که به علمک، من به علم تو پناه آوردم که تو که علم داری، عالمی، علم و قدرت رو علمای اسلام و عرفای بزرگ اسلامی عنوان دادن بهش امهات الاسما، میگن در اسماء حسنای الهی این دوتا امهات الاسما هن، یعنی همه اسماء اوصاف الهی برمیگردن خلاصه میشن در علم و قدرت، علم و قدرت، توانایی و دانایی، که شاعرش این سخن ما ثبت تاریخ کرده، توانا بود هر که دانا بود و دانا بود هر که توانا بود، این دوتا هم در واقع یکی هن، یعنی توانا داناست و دانا تواناست، اینا هم از هم جدایی ندارن، انفکاکی نداره، و این ذات خداست، ذات خدا عالم است و قادر. بنده خدا درک میکنه در این تعلیم بزرگ پیامبر اکرم، درک میکنه که خدا رو باید با علم و قدرت بشناسد و با علم و قدرت بپرستد و با علم و قدرت خدا، خدا رو بندگی کنه. به درگاه خدا هم خدای من تو رو اینطوری میشناسم که تو عالمی و قادر، تو علم داری و قدرت، از علمت می طلبم که برای من انتخاب کنی، استخیر رو که به علمک، برای من تو انتخاب کنی، تو گزینش کنی، اینو به قدرت تو میگذارم، و استقدر رو که به قدرتک، اینم معمولا ترجمه میکنن که از تو قدرت می طلبم از قدرتت، یعنی به قدرتت پناهنده میشم که منو قادر کنی به انجام این کار. نه، ترجمه صحیحش نه، استقدر رو از قدره، یعنی من قدرم را، سرنوشتم را، آنچه قرار است برایم پیشاید را در پناه قدرت تو میخوام به تو واگذار کنم، به تو واگذار میکنم، خواهم خاطرم جمع باشه که تو برای من انتخاب میکنی، و میخوام خاطرم جمع باشه که قدر من، آنچه برای من پیش می آید، سرنوشت من، فرجام من، سرانجام کار من رو تو رقم زده ای، من اینو می خوام، من بنده تو هم و این برام مهم، که مطمئن باشم، خاطر جمع باشم، رقم زده توست قدری که برای من می رسد، اون چه جلوی راه من قرار می گیرد، تو رقم زده ای برام، این برام مهمه. اللهم انی استخیرو که، انشاءالله همه یاد گرفتن، چون پیامبر اکرم تعلیم میدادن، اهمیت ها تعلیم میدادن، اللهم انی استخیرو که به علمک و استقدرو که به قدرتک، این میشه استخاره صحیح، و این همونه که در سرایت کردن و ورود کردن و وارد شدن شگفت این کیمیاهای بزرگ اسلامی و قرآنی در ادب فارسی ملاحظه میکنیم که در ضرب المثل های فارسی داریم استخاره به دل، استخاره به تسبیح نیست، استخاره به قرآن نیست، استخاره با کاغذ نیست، استخاره با چوبه تیر نیست، استخاره با این نیست، با اون نیست، با اون نیست، با شیر و خط نیست، با برس نرس نیست، با آریانه نیست، با پریدن پرنده از این ور یا اون ور نیست، با عدسه و صبر و جخت عدسه نیست، با هیچ کدوم اینا نیست، استخاره به دله. کدوم دل؟ دلی که درست کار میکنه. کدوم دل درست کار میکنه؟ دلی که بین اصبعی رحمان، در بین، به تعبیر احادیث ما اهمیت ها رو پیامبر اکرم فرمودن مکرره، بین اصبعی رحمان، قلبی که در بین دو انگشت خدای متعال قرار داشته باشه و در اختیار و در قبضه قدرت خدا عمل کنه، این دل درست عمل میکنه، این دل درست کار میکنه، همه چیزو درست تشخیص میده، همه چیزو درست احساس میکنه، همه چیزو درست میبینه، استخاره به دله. خب این استخاره رو که اسمش هم خود پیغمبر اکرم انتخاب کردن، خیلی این چیزا مهمه، جالبه، قابل توجهه، عنوان رو پیغمبر اکرم انتخاب کردن، تدوین کردن و تعلیم دادن که بماند، که ترویج بشود و آثار و برکاتش همه جا رو در زندگی مسلمانان و بعدم زندگی غیر مسلمانان در پرتو زندگی مسلمانان در بر بگیرد، عالم بشریت رو در بر بگیرد و جاهلیت آنچنانی و این کانو من قبل و لفی زلال مبین رو که قبل از اسلام و قبل از ظهور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همه جا رو و بعضی جا رو خیلی بیشتر جای دیگه فرا گرفته بود، اونها رو از بین ببره، نور اسلام بیاد ظلمت جاهلیت رو، ظلمات جاهلیت رو از بین ببره. این رو جایگزین ازلام کردن پیامبر اکرم، همونی که در آیه 90 سوره مائده داریم. یکی از مسلمترین مسائل در سیره پیامبر اکرم و در تاریخ اسلام، در تاریخ جاهلیت عرب، همین مسئله است که در جاهلیت معمول بود که وقتی میخواستن برای کاری تصمیم بگیرن، اهمیت داشت برشون که در یک کاری تصمیم بگیرن، سه تا چوبه تیر، چوبه تیر که سرش برای تیر اندازی یک به اصطلاح فارسی میگن پیکان، پیکان فلزی داشت و رام کردن در تیر اندازی، سه تا چوبه تیر، چوبش مطرحه. حالا ممکنه پیکان سرش هم باشه، ممکنه نباشه، ولی چوبه ها مطرحه. روی این چوبه های تیر، روی این ستا، یکیشو می نوشتن افعل، عربه دیگه، عربه جای افعل، یکیشو می نوشتن لا تفعل، یکی بکن یکی نکن، یکیش هم بهش می گفتن قفل با غین، غین و ف و لام، قفل. یعنی سومی قفله، روش چی نمی نویسیم، قفله با غینا، قفله با غین یعنی آدم کودن، آدمی که هیچ حالیش نیست، اینجور آدمو بهش میگن قفل. مغزش پنج کار میکنه، کلش گچه، کودنه. یکی هم اسمشو میذاشتن قفل. این سه تا میریختن توی کیسه ای که پیدا نباشه، این سه تا چوبه تیر. حالا بعدها گفته میشه شکلهای دیگه هم داشته، ولی این مشهور و معروف. این همون ازلامیست یقیناً که قرآن میفرماید انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. هر جا شما به درستی برید سوال کنید، لغت، کتاب لغت، ادب عرب، تاریخ جاهلیت، سیره پیامبر، هر جا برید همین جواب رو پیدا می‌کنید. خبر دیگه غیر از این نیست که ازلام که در لغت جمع زلمه، مفردش البته معمولاً به کار نمیره، ولی جمع زلمه، زلام میم ازلام. به این چوبه های تیر میگفتن، داخل کیسه میذاشتن میریختن و که پیدا نباشه، بعد دستشون رو میبردن توی کیسه که نمیبینن کدومو در میارن، یکیشو در میارن. اگر افعل در اومد، بی برو برگرد انجام بده، اگر لا تفعل در اومد، بی برو برگرد انجام نده، و اگه اون قفل اومد، خب دوباره هر بار اگه قفل اومد دوباره از سر می گرفتن تا بالاخره یا افعل در بیاد یا لا تفعل در بیاد، تکلیفشونو بفهمن. و یه مقدار تشریفاتی ترش جلوی بت هوبل، بت هوبل رو اگر ملاحظه بکنید، شاید این خصوصیتش استثنایی باشه نسبت به بت‌های دیگر عرب که در کتاب‌های مربوطه هست، مثل اسنام کلبی و غیره، شاید این خصوصیتش، تصویرش از همون منابع تو ذهن من هست، به این صورتی که یه شکل تقریبا آدمی است که نشسته و جلویش یه چیزی شبیه سینیه، سینی مانندی جلوی او تو خود همین شکل بود طراحی شده. اینجا جایی بوده که اون کیسه ازلام رو قرار می دادن و به اصطلاح در حضور بت هوبل، این دیگه تشریفاتی ترین شکل کار ازلامشون بوده که اسم این عملم در کتب لغت و غیره به عنوان می کنن استخصام به ازلام، که البته این با اون و انتستخصمو بل ازلام در سوره مائده قرآن فرق می کنه. ما بخواییم با اون بحثان وارد بشیم از اصل بحثمون می افتیم، مگر برای شما مهم باشه که بعدن عنوان خواهید. اینم بهش می گفتن استخصام به ازلام. بعضی هم شاید اینا همه بعدن ساخته شده باشه، هیچ بعید نیست، گاهی چیزایی بعدن ساخته میشه و ترجمه میکنن گاهی به اینکه این استخصام یعنی طلب قسمت کردن، یعنی همون دنبال تقدیر و قدر رفتن به صورت قسمت، نصیب و قسمت، یه چنین ترجمه ای هم یه جایی کردن میکنن استخصام به ازلام. ولی اونی که محرزه مشخصه اینی که با این ازلام کار میکردن، حالا یا بهش میگفتن استخصام به ازلام این عمل رو یا نمیگفتن، ولی عملا اینجوری بوده که قدرشون سرانجام کارشون این که باید بکنم یا نکنم رو از جلوی بت و اعتقادشون این بود که بت اینجا میاد عمل میکنه و وارد عمل میشه و ببینید این همون چیزیست که پیغمبر اکرم دارن اعتماد به خدا، توکل به خدا، واگذار کردن به خدا رو جایگزینش میکنن که بت بره کنار، انساب، بت پرستی، اوثان بره کنار، ول انساب ول ازلام. ببینید چگونه کنار همه، چگونه برادر همن، چگونه با هم پیوند دارن، چگونه پیوند داره این ازلام با بت پرستی، توجه بکنید و چه پیوندی اینا با فلاح و رستگاری مسلمان ها داره. لعلکم تفلحون. اینا باید دقت کرد. معتقد بودن که بت هبل دخالت میکنه و بهشون کمک میکنه که مسیرشون رو درست تشخیص بدن. یکی از اون اسناد مشهور و مسلم ازلام که در سیره پیامبر اکرم وجود داره این است که من اینو از کتاب سیرت سید المرسلین صفحه 177 که جمعی از بزرگان علمای اسلام نوشتن، همه جا هست این مطلب، ولی گاهی هم با اندک تفاوتی، ولی همه جا هست، مشهور و مسلم. پیامبر اکرم در فتح مکه وقتی وارد مکه شدن و در جایگاهشون در اون محل حجون دقایقی آرامش و استراحت پیدا کردن، راهی کعبه شدن و کعبه رو 7 بار طواف کردن در همون حالی که 360 بت در کعبه بود و کان حول الکعبه، اطراف کعبه، البته نه داخل کعبه، 360 بت بود و پیامبر اکرم با اون چوب دستی که در دستشون بود به بت‌ها اشاره می‌کردن و می‌گفتن جا الحق و زهق الباطل و ما یبدئ الباطل و ما یعید. بعدم دستور دادن که به عنوان فاتحه مکه دستور دادن که این بت‌ها رو از مسجد الحرام ببرن بیرون. مهم این قسمت، توجه کنید که در این ورود پیامبر اکرم به داخل کعبه که اول طواف کردن و بعد وارد خانه کعبه شدن و فیها سورت و اسماعیل و ابراهیم و فی ایدیهما الازلام، فقال علیه السلام قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بهما قط. پیغمبر اکرم خیلی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتن، دیدن روی دیوار داخل کعبه تصویری از ابراهیم خلیل الله و اسماعیل ذبیح الله در کنار هم است که در دست اینا ازلام هست، یعنی همین چوبهای دیری که همه میدونن که مال چه کاری است و جزئی عنصر فرهنگی اساسی مهمی از فرهنگ جاهلیت عرب، نماد فرهنگی داخل کعبه، نماد فرهنگی جاهلیت که پیامبر اکرم فرمودند قاتلهم الله. اینا چگونه به خودشون اجازه دادن که چنین چیزی رو که هیچ ربطی به ابراهیم و اسماعیل انبیاء الهی نداره، چگونه به اینا نسبت دادن و این ازلام رو دادن تو دست ابراهیم و اسماعیل در این تصویر داخل کعبه. در بعضی متون هم هست که پیامبر اکرم تنها اقدامی که در بر علیه بت‌ها اینجا انجام دادن محو کردن این دوتا تصویر بود، وسیله خواستند و خودشون با دست خودشون این دوتا تصویر این چنینی ابراهیم و اسماعیل رو که اجداد طاهرینشون بودن از داخل کعبه محو کردند و بعد به امور دیگر پرداختند. این کار پیامبر اکرم است که استخاره رو جایگزین ازلام کردند. برای چی؟ برای اینکه اگر مسلمان ها بخواهند به هر شکلی، با هر توجیهی، در هر قیافه‌ای، با هر وسیله‌ای بخوان همون روش جاهلیت رو تکرار بکنن، از فلاح و رستگاری محروم خواهند شد، از فلاح و رستگاری فاصله خواهند گرفت، حداقل فاصله خواهند گرفت و به فرهنگ و جامعه اسلامی لطمه خواهد خورد، به فرهنگ مسلمین لطمه خواهد خورد. در شأن مسلمان نیست که اسیر فکری و فرهنگی و معنوی و روحی و روانی مسئله‌ای باشد که مارک داره، مال جاهلیت، رجسون من عملش شیطان، یک نماد مسلم ولو کانو من قبل و این کانو من قبل لفی زلالن مبین است. مسلمان اگه قرار باشه که با چرخش های مختلف با روش های مختلف برگشته باشند یا برگردن به چنین چیزهایی که مؤلفه ها و عنصرهای اصلی جاهلیته، چگونه میتونن امیدوار باشن که اسلام براشون فلاح و رستگاری بیاره؟ قد افلح المؤمنون که معناش اینه که قد افلح المسلمون، بله مسلمان رستگار است، ولی مسلمان به شر هرچی رستگار است که آیات سوره مائده می‌فرماید که از جاهلیت چه بکنه؟ اجتناب بکنه. آفرین، متن آیه اجتناب بود، فجتنبوه اجتناب بکنن. اجتناب، اجتناب فقط هم انجام ندادن یک کاری نیست، کما اینکه اجتناب از شراب خوردن فقط شراب نخوردن نیست، یعنی از هر چه به شراب مربوط می شود، از مظاهر شراب، از بطری شراب، از گیلاس شراب، از مظاهر شراب، از هر چه یادآور شرابه، اجتناب، اجتناب رستگاری میاره. فقط رستگاری مسلمان ها در گرو این اجتناب هاست، اجتناب از بت‌پرستی و مظاهر بت‌پرستی، اجتناب از ازلام و مظاهر ازلام و امثال و اشباح و انواع مثل اون که مثل اونا عمل بکنه، از انواع خمر، از انواع خمر که عقل رو به بازی بگیره، عقل انسان رو ازش بگیره، روانش رو بگرداند، حالش رو دگرگون کنه، بر تصمیماتش آثار ناخواسته بگذاره، کار کرده عقل و قلب و فکرش رو تغییر بدهد، انواع خمر و انواع میسر، انواع قمارها با هر اسمی، با هر اسمی، هر گونه بخت آزمایی، هر گونه شانس، ترویج شانس، هر گونه چیزای از این قبیل، حالا چه بخت آزمایی زمان طاغوت باشه چه با اسمها و عناوین دیگری در متن جامعه اسلامی که همون بخت آزمایی هاست، اینا قرار است که مسلمان ازش اجتناب کنه تا به رستگاری اسلام نائل شود. فجتنبوه لعلکم تفلحون و اطیعوا الله و رسول، و اطاعت خدا و رسول رو جایگزینش بکنه، تعلیمات پیامبر اکرم رو بشناسد، یاد بگیرد، بازشناسی کند و جایگزین اون تعلیمات و فرهنگ های جاهلیت بکنه، از اونا دور کنه خودش رو. خب لازمش اینه که جایگزین داشته باشه. جایگزینش چیه؟ اینه، چیزای دیگه نیست، جایگزینش این استخاره صحیح هست. خب غالب ما ها متاسفانه تجربه این استخاره صحیح رو نداریم، بعضیمون احیانا داریم، امیدوارم که بسیاریمون داشته باشیم. اگر نداریم میخوایم ترویج کنیم، میخوایم مطرح کنیم که خیلی حیفه که یک مسلمان چنین تجربه ای رو نداشته باشه. وقتی براش کاری پیش میاد، مسئله پیش میاد، ذهنش رو مشغول میکنه، خب این مائده آسمانیه، خدا دعوتش کرده سر سفره استخاره، از تعلیم پیامبر اکرم و ائمه اطهار و بزرگان دین رو داره، خب میگیره عمل میکنه، تجربه میکنه، تجربه خیلی لطیفیه. خدا اگر تا کنون روزیتون نکرده، روزیتون بکنه و روزی همه مسلمان ها بکنه، که چه لذتی داره، چه برخورداری روحی و معنوی عمیقیه اگر این تعلیم رو درست بگیریم و درست عمل بکنیم، کاملا با آداب و شروطش، که هیچ آداب و شروطی هم نداره، همه آداب و شروطش ادب‌های قلبی و روحی و معنویه، یعنی باورش کنیم، نه آداب و شرایط جور دیگه، نه، باورش کنیم. ادب استخاره این است که درست باورش کنیم، ادب استخاره این است که درست تعلیم بگیریم و درست این تعلیم رو عمل بکنیم. اگر چنین کردیم، وقت یه طرفش اینه که یه کاری برامون پیش اومده و بالاخره از این طریق فهمیدیم که باید چه کنیم و خدا هم راهنماییمون کرد، این یه بخش کوچک قضیه است. بخش بزرگ و عمده قضیه اینه که یه تجربه به اصطلاح دینی کردیم، تجربه دینی، یعنی دینمون رو در یک جایی تجربه کردیم، اعتقادمون رو تجربه کردیم. اینو خودمون مستقیما گذروندیم این تجربه رو، این واحد درسی اسلامی رو، واحد نظری و عملی رو پاس کردیم با این ترتیب که به بهانه اون کاری که برامون پیش اومده بوده اومدیم چه کردیم؟ استخاره صحیح رو عمل کردیم. تجربه خیلی لطیفیست، واقعا نمیشه بیان کرد که این تجربه چیست و چقدر لطیف و زیباست. تا کسی خودش تجربه نکنه درک نمی کنه. خیلی لطیفه، خیلی زیباست. یه ارتباط ویژه‌ایست با بین بنده و خدا که کاملا این ارتباط رو بنده احساس میکنه، مظاهرش رو میبینه، نشانه‌هاش رو میبینه و در زندگیش این رو تجربه میکنه. حالا اگر خدا روزیش کنه یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، من که گفتم برای ارائه این سمینار استخاره کردم، خب همینطور استخاره کرد. واقعا مسئله بود برام که از یه طرف میگفتم خب چه کاریه، ما 30-40 سال بلکه بیشتر این بحثا رو داشتیم و نکردیم، این حرفا رو داشتیم و نگفتیم، چه حالا ضرورتی داره که حالا هم انجام بدیم، شاید بهتره که این کار رو نکنیم. واقعا برام مهم بود که این کار اهمیت لازم رو داره، در حدی هست که با من پاش واقعا وایسم این کار رو انجام بدم. استخاره کردم همینطوری که دارم میگم، مطابق همین تعلیمه پیامبر اکرم و ائمه اطهار، استخاره کردم و چه تجربه جالب و لطیفی، کاملا همه چیز و همه شکل دادم براش مشهود میشه که بله این کار رو باید بکنی، این معلومه که این کار باید انجام بشه و هیچ تردیدی در درستی و خوبیش نیست. خب میتونستم به عکس باشه، بله استخاره کردم و با اطمینان کامل به قول علامه طباطبایی میفرمایند که اثر استخاره فقط باید همین باشه که اگر به جهت به اصطلاح خوب اومد، مطابق اون لفظ رایج خوب اومد و موافقت و مساعدت کرد، آدم با طیب خاطر، با اراده قوی، با خیال راحت، با ششدنگ تمرکز خودش دنبال اون کار بره. فرمیان اثر استخاره علامه طباطبایی فرمیان همینه، همونی که پیغمبر اکرم اسمشو گذاشتن تفعل، تفعل به خیر. خب الحمدلله استخارم که خوب اومده، مساعدت کرده، این آره. ولی از اون طرفش فرمیان که ولی استخاره بعد قرار نیست ذهن شما رو به هم بریزه، استخاره بعد اومده که بعد اومده، بعد که از آسمون نیومده، این بعد که از جایی نیومده، از جای خیش خدا نیومده، و بعد اومده که بعد. این بیان علامه طباطبایی فرمیان به ما تعلیم دادن که در مورد استخاره و امثال اون پال و غیره، اگر که پال نیکه، اگه استخاره خوبه، اگه در جهت مثبته، خب این روحیت رو بهتر میکنه، عالیه. پیغمبر اکرم فرمودن تفعلوا بالخیر تجدوا، پال نیک رو گفتن، معلومم نیست البته این حدیث باشه ولی بالاخره با متن سیره عثیان سنت پیغمبر اکرم کاملا همراهه. تفعل به خیر، خود پیغمبر اکرم فراوان تفعل به خیر میزدن. در همون ماجرای حدیبیه وقتی که سهیل ابن عمرو آمد، پیغمبر اکرم فرمودن که دیگه عالی شد، این شخصی که داره میاد هم سهولت با خودش میاره چون سهیل، هم عمران و آبادی میاره چون عمرو، سهیل ابن عمرو. خیالتون راحت بشه هر چی پیش بیاد از این لحظه به بعد همش جالبه، همش خوبه، به دلیل اینکه سهیل ابن عمرو داره میاد، این تفعل به خیر. ولی از اون ورش نه. حالا اینجا یک ایستگاه خیلی مهمه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمیان که اینجوری باید عمل کرد، خوبش رو باید گرفت و روحیه گرفت و رفت عمل کرد، بعدش اصلا نباید اعتنا کرد. فرمیان اصلا بذار کنار، از کنارش بگذر، فمزو، دستور اینه که رها کن، برو برو پی کارت، اصلا انگار کن استخاره بعد نیومده. این از عهده کی برمیاد؟ از عهده یک کسی مثل علامه طباطبایی. خوب دقت کنید، خیلی وقتا ما یه حرفایی رو میزنیم، دستورایی میدیم، پیشنهادایی میکنیم، ولی اون وقت این جهاتشو داد نمیکنیم. مگر برای همه کس مقدوره که استخاره بد اومده بگه انگار نه انگار، انگار که استخاره بد نیومده؟ ما استخاره کردیم، استخاره بد اومده، فکرش به هم میریزم، اصلا نمیتونم کاری که استخارش بد اومده. علامه طباطبایی فهمیدن باید که استخاره بد و توکل به خدا کرد و رفت عمل کرد، انگار که اصلا استخاره بد نیومده. از عهده کی برمیاد؟ جز یکی مثل علامه طباطبایی، جز یک شاگرد تراز اول آنچنانی این مکتب اسلام، مکتب ائمه اطهار، مکتب اهل بیت علیهم السلام، مثل علامه طباطبایی. میگه از عهده همه برمیاد، ذهنش به هم ریخته. میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم اصلا این کارو نکن که ذهنت به هم نریزه. اینو بدون که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان. بدون که اگه ذهنت به هم ریخته به خاطر خوب و بد اومدن استخاره، به خاطر نفوذ شیطانه، مسئله شیطانه. درک کنیم مسئله رو که ذهنت، معنویتت، روح و روانت در اختیار شیطان قرار گرفته، چه خوبش چه بدش. چون این مسیر، مسیر خدایی که نبوده، مسیر الهی که نبوده. همینجا محل خیلی مهم بحثه، یه ایستگاه مهم بحث استخاره همینجا. طرف میگه که استخاره میکنه و تسبیح، استخاره میکنه و باز کردن قرآن، بعد میگه خدا به من گفته این کارو باید بکنی، خدا به من گفته این کارو نباید بکنی. چه خدا به تو گفت؟ این افترا به خدا نیست؟ این در متن قرآن در سوره انعام آمده، او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیعون. سوره انعام سوره ایست که جاهلیت رو در مقابل اسلام نشون میده در سر تا سر سوره، و عمده فرهنگ جاهلیت در سوره انعام نمایش داده شده، کما اینکه منشور اسلام هم همون سوره انعامه. از اول تا آخر این سوره اسلام در مقابل جاهلیت. و یکی از چیزایی که خدا نشون میده که از نمادها و عناصر مهم فرهنگی جاهلیت هست که اسلام اومده اون رو کنار بزنه، از بین ببره، همینه که افرادی با وسایل مختلفی به شکل‌های مختلفی به جایی برسن که حالا برای خودشون و برای دیگران و برای دیگران که خیلی خطرناکتر و بدتره، بگن که خدا به من گفته این کارو بکن، خدا به من گفته این کارو نکن. یعنی ادعا کنن که خدا به من وحی رسونده، در صورتی که ولم یوح الیه شیء. این در متن زندگی اعراب جاهلیت رواج داشت، اتفاق می افتاد. طرف می گفت خدا به من گفته این کارو بکنم. بابا این جنایت، این غارت، این قتل نفس، این چنین و چنان، می گفت خدا گفته دیگه. وقتی خدا گفته، خدا که عقلش بهتر از شما میرسه، خدا به من گفته این کارو بکن، پس حتما درست. و این بعدن در تاریخ اسلام هم خیلی رایجه. طرف حاکم و خلیفه اسلامی طرف رو صدا میکنه، میگه که بیا، وقتی میاد مثل همیشه تحویلش نمیگیره و سرسنگین با شفتار میکنه، میگه چی شده؟ میگه هیچی، خدا چهره اصلی تو رو به من نشون داده. میگه چه جوری؟ من خواب دیدم، خواب دیدم که ما تو خواب به هم دیگه برخورد کردیم، تو به جای اینکه بیای به طرف من رفتی به اون سمت دیگر. بعد خوابمو من برای معبرا مطرح کردم، معبرا تعبیر کردن که این آدم، این خواب به شما داره میگه که، تعبیرش این است که این آدم رأیش از شما برگشته، ایشون دیگه هوادار شما نیست، دیگه با شما نیست، حواستون جمعش باشه. خب طرف حسابی جواب محکم بهش داد، گفت بله آقا شما اینطور خواب دیدید، ولی نه شمای خواب بیننده ابراهیم خلیل الله بودید که خواب ببینه پسرشو داره قربانی میکنه باید داره قربانی کنه، و نه اون کسانی که خواب شما رو تعبیر کردن یوسف صدیق بودن که تعبیرشون درست باشه. حرف خیلی حسابی، گفت راست میگی واقعا، نه خواب من خواب درست بوده و نه تعبیر تعبیر کنندگان تعبیر درست. اینجوری قضیه، ولی این بسیار رایجه. غالب شما حتما تجربهشو دارید، متاسفانه هممون تجربهشو داریم که خدا نکنه برای خودمون پیش اومده باشه و از دیگران غالبا تجربهشو داریم. خدا به من گفته بکن، خدا گفته نکن، نه من محال، استخاره که بعد اومده محال. دستور خدا اینه که، دستور پیغمبر خدا اینه که بعد اومده که بعد اومده باشه. تو مسلمانی توکل به خدا بکن، مشورت بکن، راه درست برو، اساس کار و شاور هم پلعم و ازا ازمت فتوکل علی الله. یک طرف عزم و تصمیم باید مشورت صحیح باشه، یک طرفش هم توکل به خدا تا عزم و اراده انسان درست انجام بشه. این راهو برو، این مسیر رو عمل کن. ولی متاسفانه این شکل قضایا خیلی رایجه که طرف میگه که خدا به من گفته. اینا آیه قرآنه، قرآن که برای این کار نازل نشده، قرآن هیچ وقت چنین نبوده و هیچ، نه پیامبر، نه خدا، نه امی اطهار، نه بزرگان دین، هیچ کس ساله نگفته که با باز کردن آیه قرآن حکم خدا ازش در میاد که هرچی سر صفحه نوشته یا هرچی سطر فلان نوشته این حکم خدا باشه و از این طریق حکم خدا ابلاغ شده باشه به بنده. این چیزیست که هیچ کس نبود. در تاریخ زندگی پیامبر اکرم، در تاریخ زندگی ائمه اطهار، در سنت و سیره پیامبر و ائمه اطهار، علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید ما حتی دست کم یک روایت، یک حدیث که من اضافه میکنم حتی یک حدیث ضعیف نداریم که پیامبر اکرم برای خودشون یا برای کسی استخاره کرده باشن، استخاره هایی که ما بینمون رایج با تسبیح و قرآن و غیره و کاغذ و این حرفا، استخاره ذات الرقا و اینا، یا ائمه اطهار استخاره کرده باشن یا برای خودشون برای دیگری. میگه ما حتی یک روایت نداریم که این استخاره های معمول ترینش هم استخاره با تسبیح که اصلش استخاره با سنگریزه بوده، اینا به هیچ وجه عمل کردش. حتی علامه مجلسی که بزرگترین و مطرحترین متخصص حدیثه، حدیث شناس طراز اول در جهان اسلامه، چون میگه ما حتی یک روایت، یک حدیث تحدی آمیز صحبت میکنه، مینویسه، میگه حتی یک حدیث که حتی یک حدیث ضعیف هم باشه ما در این مورد نداریم که یک مورد، یه مورد فقط پیغمبر اکرم یکی از ائمه ما استخاره های ما رو کرده باشن. و از اون طرف متاسفانه ملاحظه میشه که در عالم اسلام و بیش از همه در بلاد شیعه، در فرهنگ شیعی، متاسفانه استخاره آنچنان جای خودشو باز کرده که انگار جزو اصول تشیعه، جزو اصول مبانی اسلامه. دو تا کتاب خوب من در این ایام توفیق پیدا کردم با عنایت و کمک سروران که دو تا کتاب رو خوب خوندم، یکی تألیف یکی از علمای اهل سنته و ترجمهش به دست من رسید که انشالله متنش هم برام مطلوبه که متنش رو هم ملاحظه کنم. ترجمهش در فارسی تحت عنوان استخاره در پرتو رهنمودهای پیامبر، این کتاب خیلی خوبی بود در باب استخاره که همه جوانب بحث رو خوب پیموده بود و مستندات و همه اینها رو مطرح کرده بود در فضای مکتب اهل تسنن. و کتاب دیگری که در بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمی قوم مقدسه، در حدود 30 ساله به 8 تا چاپ رسیده، کتاب کندوکاوی درباره استخاره و تفعل، که اینم کتاب خوبی است، کتاب خواندنی بود، نمیخوام بگم توصیه میکنم که حتما بخونید، ولی اگه کسی میخواد کتاب بخونه، یه کتاب خواندنی خوب این کتابه، فقط از این جهت واقعا کتاب خوبیه، کتاب خواندنیه، اگر کسی به عنوان کتاب بخواد بخونه، کتاب خیلی خوبیه، جزء کتابای خوبه و در این انتشار شارات معتبر هم از جهات مختلف به چاپ هشتم رسیده. چه دسترسی های دیگر هم الحمدلله با عنایت سروران من داشتم، سایت علما و سایت های مرتبط به حوزه های علمیه و منابعی مثل ده خدا و مثل دارتون معارف بزرگ اسلامی و دارتون معارف تشیع، اینها رو هم الحمدلله دسترسی داشتیم. مقاله استخاره در دارتون معارف بزرگ اسلامی رو که مقاله جالبی هم هست، یکی از دوستان قدیممون جناب استاد دکتر بلوک باشی نوشتن که استاد تراز اول مردم شناسی هستن در رشته مردم شناسی، سالیان سالی که در آموزش و پژوهش در دستن در کارند و در از به اصطلاح قدیمی های مجموعه دارتون معارف بزرگ اسلامی هستن، از علما و دانشمندان این مجموعه هستن. ایشون نوشتن، مقاله ایشون هم مقاله خوندنی خوب بود، ولی خب به عنوان تألیف استخاره به دست یک استاد مردم شناسی، از دیدگاه مردم شناسی خیلی خوب مقاله رو از کار در آوردن. ما جهات دیگرش رو کوشش کردیم که بهش بپردازیم و همونطور که آقای رزاقی دبیر محترم جلسه فرمودن، انشالله با امیدواریم دقایقی سروران اجازه بدن اضافه کنیم و شما هم اگر موافق باشید اضافه بشه به زمان سمینار، و انشالله شما تشریک مسایی بکنید، جبران این که من وقت رو بیشتر گرفتم بشه و این آیه رو من بخونم و جناب رزاقی بیان تکلیف ادامه جلسه رو معلوم کنن. این آیه رو هم در نظر داشته باشید، آیه خیلی جانانه است در آیه 22 سوره انفال که دیدگاه اصلی قرآن رو در ارتباط با تعقل، تفکر بیان میکنه، تصمیم گیری، انتخاب، قدرت انتخاب، دانش انتخاب، همونطور که آن سجاد فرمودن و الهمنا معرفت الاختیار، اختیار شناسی، انتخاب شناسی، یعنی قدرت انتخاب. آیه شریفه 22 انفال فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. با تشکر از استاد محترم، کاملا قابل درک که مطلب خیلی وسیع‌تر از اینها بود و کاملا شاخه ها و ابعاد و انشعابات بسیاری داشت و باید بهشون پرداخته میشد تا اینکه حق مطلب ادا میشد و کفایت مطلب تأمین میشد. وقتی که موضوع استخاره با این همه بُعد و فضای فرهنگی مطرح میشه، باید یک بحث مستوفایی بشه که حالا به نظر شخص من این جلسه تنها مقدمه‌ای بر این هست. اینها خودش نشانه هایی است که ما باید مطلب رو پی بگیریم و با استعانت از قرآن. این هم یک مسئله ای است که باید به قرآن عرضه بشه، از قرآن مطلب و جواب ما درباره این مطلب استخراج بشه. وقت مقرر سمینار همونطور که اعلام شده بود ساعت 5 به پایان رسید، اما به خاطر همین مسئله که خدمتتون عرض کردم یک مطلب یک مقداری به طول کشید، ولی با این حال دوستانی که مایل هستند مطالبشون مطرح بشه میتونیم تمدید کنیم تا یک مقداری حد اکثر تا از آن که مطالبشون رو بگن و در این فایل صوتی که برای آیندگان از این جلسه به ارمغان خواهد ماند ثبت بشه تا اینکه مطلب بیشتر و بیشتر جا افتاده باشه. در خدمت دوستان هستیم. من میکروفون رو خدمتتون تقدیم میکنم.
و آل محمد.
سلام عرض میکنیم با استاد.
سلام و سلام.
خداوند به شما صحت و سلامتی بده.
ان شاء الله
از ما از هر طرف استفاده کنیم. خیلی مطالب عالی و واقعا خوب بود که ما با این استخاره به این مفهومی که ما دو رکعت نماز بخونیم و عرضم بزرگ شما که طلب خیره کنیم و واقعا تو سنت ما نیست، الحق و الانصاف. اما دکتر یک نکته ای که مسئله مهمیه اینه که این استخاره هایی که رایج شده با ما و تشبیهش با اون ازلامین ها خیلی جای بحث داره، چون اونها به ربوبیت قائل بودن، یعنی در اونجا به رب های مختلف بودن، برای خوبی، برای نصرت، برای جنگ، برای هر چیزی ربی قائل بودن. اونا به کثرت ربوبیت قائل بودن، اون شرک بود. با این ساختار ذهنی و فکری که این بت‌ها تأثیر گذارن، من اگر استخاره میکنم به تصویر من نوعی منظرم آقای دکتر، من اگر استخاره میکنم با این دید که خداوند خالق منه، خداوند رب منه، من در این ساختار توحیدی این کار رو میکنم. یعنی قایسه این دوتا با هم خیلی تفاوت داره. اونها قائلا برای باران ربی قائل بودن، برای همه چی ربی قائل بودن و به همین دلیل بود که 360 بت قائل بودن و این بت ها هم مراتب و مقاماتی داشت و برای بت تاثیرگذاری قائل بودن. ما میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، اونها برای اینها تاثیر مستقلی قائل بودن، برای این افعل و لا تفعل و این ازلام و انصاب و هر کدومش برای یه چیزی بود، برای اونها یک نوع خدایی قائل بودن. بعد اینطور ما واژه خدا رو در فرهنگ فارسی علم گرفتیم برای تمام واژه‌ای که در قرآن هست، اله میگیم، رب میگیم، الله میگیم. همه اون مشرکین مکه هم به الله قائل بود، به خالقیتش قائل بودن. در ربوبیت مشکل داشتن، در ربوبیت‌های جزئی، یعنی برای هر کاری که دارن میکنن یه ربی قائل بودن. این همونطوری که حضرت یوسف با اون همسلولیاش تو زندان گفت که بهشون گفتش که ای دوستان زندانی ما، یا صاحبی از سنج، من درست ادا کرده باشم مطلبو، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. و با اینها داشتم اونا برای هر چیزی رب بیقال. اما این که آقای دکتر ما یه خورده منفی از استخاره برداشت کنیم، هیچ شک و تردیدی درش نیست. من نمیام خدا به من گفت این کار رو کن، خدا نکنه. همونطوری که میگن آقای دکتر خواب، مثلا ما خواب میبینیم، خواب هیچ حجتیتی نداره، همونطور که شما را اشاره فرمودید، ولی یک بشارتی میتونه باشه که من کار خوب بکنم یا این کار انجام ندم. حالا من در یه دوراهی 50-50 قرار گرفتم، تفعل به قرآن کنم که ببینم آیات اگر دیدیم علیم و اینها بود، میگم بشارت ها، نه به عنوانی که خدا گفته افعل، خدا گفته لا تفعل، نکته ای که حضرت علی اشاره بهش میکردید، بشارتی باشه که من این کار رو بکنم بهتره. و اگر دیدم آیات عذاب و اینهاست، مثلا بشارتی باشه که من این کار انجام ندم، مثلا نه اینکه خدا گفته نکنه. یعنی این برای من یک نمیدونم چجوری با چه ادبیاتی به کار برم. علی حالا اینطور من تصورم اینه که ما باید این راه رو روش که شما فرمودید که ما استخاره رو دو رکعت نماز بخونیم، به دلمون نگاه کنیم که در کار خیر هیچ استخارتی لازم نیست و اینها داشته باشیم. ولی اگر ما واقعا در سر دو راهی قرار گرفتیم، از اون قسمت دوم صحبت شما که تفعل به خیر که خود پیامبر اکرم هم میزد، ما از این آیه یا از این عمل تفعل به خیر بزنیم و اینو هرگز ما مقایسه نکنیم با اون کاری که مشرکی میکرد. اون اصلا شرک بود. ما تو ساختار مشرکانه حرف نمیزنیم، ما داریم توی ساختار توحیدی. او برای اون ازلام و انصاب ربوبیت قائل بود. من به خدا قائلم، به رب قائلم، به اله قائلم. اون اله میدونست، من نه اونو رب میدونم نه اله میدونم، اما میام این تفعل رو به قرآن میزنم. نمیدونم اینو ما چگونه آیتور تفکیک کنیم، چگونه چیز کنیم. و این که آیتور حالا ما از یه دی سو استفاده میکنه ازش، خب از هر چیز خوبه یه دی سو استفاده میکنه. نه تنها این مساله، یه دی غلط برداشت میکنه. البته استخاره باز کنی که استخاره باز کنم یا باز نکنم، این دیگه یه دی منفی استفاده میکنه. آیا درستش هم جایگاهی داره یا نه؟ خیلی خیلی تشکر میکنیم، موفق باشید. ببخشید من خود روده زیاد صحبت کردم.
نه باید بیان میکردید مطلب رو، خدا شما رو حفظ کنه. ببینید دو سه تا مسئله رو ما اینجا تاکید بکنم. یکی این که بشینید اذیت نشه جام رضایی، یکی این که اون روی کرده اصلی ما در این سمینار رو در این بحث روی کرده فرهنگی بود. ما بحث فرهنگی کرد و معتقدیم و یقین داریم که حرفایی که زدیم جزء به جزءش، همه مواردش، استناداتش هیچ ردخور نداره و اگر 100 ساعت هم بخواد بحث داشته باشه دفاع از هر قسمتیش در جای خودش جا داره. و ولی مطلب همینه که گفتیم در عرصه فرهنگ، فرهنگ اسلام در مقابل فرهنگ جاهلیت، اونی که قرآن گفته بیان کردیم، تعلیم پیغمبر اکرم رو بیان کردیم. حالا چیزی که رایجه که شما هم قسمتی از صحبتتونم این استخارهایی که رایجه، یه طرف مسئله هم اینه که ما اینو نمیگیم، ولی خود شما ممکنه و شماها، شماهای نوعی، من خود من مثل شما، منم که جدا از شما نیستم، میتونیم بنا رو بر این بذاریم که ما هم همرنگ جماعت بشیم مثل دیگران. ولی حداقل اثر این توجه و این بحث دقیق و بحث قرآن و علمی و اسلامی فرهنگی اقلا برای ما این باشه که نظرات امثال علامه طباطبایی رو عمل بکنیم، که اگر جنبه تفعلشه، جنبه روحیه گرفتنشه، جنبه خوبیشه، اینو اشکالی نداره. علما میگن اشکالی نداره، ما شما بنا رو بر این بذارید که اشکالی نداره. ما بیان کردیم که اشکال هم داره، ولی حالا بنا رو بر این بذارید که اشکال نداره، چون علما معمولا به خصوص علمای شیعه بیانشون اینه که اشکالی نداره. چه عیبی داره؟ دقیقاً عبارت علامه طباطبایی اینه که چه عیبی داره کسی اینجا یه روحیه‌ای بگیره؟ اینها نظیرش در کلام دیگران هم هست، این ترویج شده در اذهان و افکار دیگران هم آمده. امام خمینی رضوان الله علیه هم در کتاب کشف اسرار می‌فرمایند که این استخاره، این طور استخاره، یعنی منظورشون استخاره اصلی و درسته، فرمیان این طور استخاره رو، استخاره صحیح منظورشونه و درست از خدا استخاره کردن رو عنوان میکنن که این یاوه سرایان و تنزنندگان که مخاطبانشون در کتاب کشف اسرار هستن، فرمیان این طور استخاره، یعنی استخاره صحیح اصلی رو ندیده یا نشنیده باشن، چون پیش عامه مردم به عنوان استخاره معروف نیست تا به گوش امثال اینها برسه. امام اشاره می‌فرمایند، امام رضوان الله علیه اشاره می‌فرمایند که معمولاً عوام، یعنی عموم مردم، استخاره رو چیزای دیگه میدونن، به شکلای دیگه با استخاره آشنا هستن و با این استخاره اصلی صحیح که اشاره می‌کنن علما توجهشون به این استخاره صحیحه. فرمیان مردم غالبا از این استخاره، از این طور استخاره غافلن و اصلا نشنیدن، ندیدن، اصلا نمیدونن چیه. انقدر انواع دیگه استخاره براشون مطرح هست که خب حالا یه طرف مسئله همینه که اگر کسی نهایتا بناش بنینه که دنبال همون جریان رایج، جریانی که هست وجود داره در استخاره برود، حداقل به این آداب و شروط توجه بکنه. همین که امثال علامه طباطبایی فرمودن یک، دوم این که باز علامه طباطبایی فرمودن که ادعای علم غیب نباید کسی بکنه در ارتباط با استخاره. فرمودن استخاره چه با قرآن چه با غیر قرآن به هیچ وجه ربطی به علم غیب نداره. به نیت آتی بینی آینده رو نگاه کردن چه و نتیجه هایی مثل سرکتاب باز کردن و فالبینی و طالبینی و کپبینی و اینها بخوان از طریق قرآن و استخاره این ممنوعه. اینا همه علمای اسلام گفتن ممنوعه، چه علمای اهل سنت چه علمای شیعه گفتن یک کسی برای علم غیب گرفتن و خبر از غیب گرفتن و آتیه رو دیدن نمیدونم از این مسائل استخاره بکنه چه با قرآن چه با غیره، این ممنوعه، نهی کردن. هیچ کدوم از علمای اسلام تأیید نکردن. اقلا اینها رو توجه کنیم و که اگر میگیم احیانا که امام هم عنوان میکنن که اینا دیدن که همه استخاره میکنن، علما با استخاره مخالفت نمیکنن، در حالی که امام فرمان اینا خبر ندارن که علما با استخاره ارتباطشون ارتباط دیگریست، نه مثل عموم مردم. خب اقلا این چیزا رو توجه بکنن که بحث علم غیب نیست، بحث خدا گفته نیست، بحث وحی نیست، بحث این که خدا گفته بکن خدا گفته نکن، اینا رو رعایت کنن که حداقل اون به اصطلاح فاجعه ها چی بشه؟ کاهش پیدا بکنه. فاجعه های فرهنگی اگه از بین نمیره اقلا کاهش پیدا بکنه. ولی اگر اون چه امروز بیان شد و تعلیم پیغمبر اکرم و بزرگان دین به عنوان استخاره صحیح ان شاء الله جا بیفته، تجربه بشه و تجربه ها ویج بشه، سیر خودش رو بکنه، چیزی که همون شما خیلی دقیقا فرمودید الان وجود نداره و شما یه آدم خبره هستید، وقتی میگید وجود نداره واقعا وجود نداره، میدونید که وجود نداره. خب این انشالله وجود پیدا کنه تا مقایسه بشود کرد که این اسلام اون جاهلیت، ببینیم که این چقدر زیباست، اون چقدر میتونه. وقتی این زیبایی رو درک بکنیم، این زیبایی رو ببینیم، خواهیم دید که اون طرف چقدر میتونه زشت باشه، چقدر میتونه بد باشه. آدم وقتی عادت به یک چیزی داره، بازم بارها تاکید میکنم که این سه تا آیه، آیه 90 و 91 و 92 سوره مائده رو مکرر ملاحظه بفرمایید، کما اینکه من مکرر پر از اسرار و رموزه که به ما توجه میده که اینا رو کارگاه باش تشکیل بدید، فکر کنید، دوش بررسی بکنید که نسبت اینها با هم چیه، چگونه اسلام میخواد نمادهای اسلامی زیبا، لطیف، انسان پرور، انسان ساز، فکر پرور، تعقل پرور، انسانهای با اراده، با فکر، با عقل، با شعور رو میخواد در پرتو اسلام و قرآن تربیت بکنه. اینا رو میتونید مقایسه کنید با اون چه تربیت شده جاهلیت، میراث جاهلیت. اینا رو اگر کنار هم قرار بگیره، تجربه ها انجام بشه، قابل مقایسه میشه. شما حق دارید بگید ما الان طرف مقایسه نداریم. خیلی خوب. اگر کسانی هم عادت دارن و عمرم معتقدن که نگرانن که ترک عادت موجب مرض است، بسم الله، هر چی میخواید استخاره کنید. ولی حداقل بدونید که تسبیح مال تسبیحه، تسبیح مال تسبیح خداست، تسبیح مال ذکره. تسبیح فلسفهش اینه که ذکر 100 تایی بگی، 70 تایی بگی، 10 تایی بگی، 33 تایی بگی. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگی. تسبیح رو برای استخاره اسلام در آیین اسلام و در فرهنگ اسلامی رایج نشد. تسبیح مال تسبیحه. عرب ها بهش میگن سبحه و فارسی هم سبحه گفته میشه، سبحه و سجاده، سبحه یا تسبیح، برای تسبیحه، برای ذکر خداست. خوب انسان مسلمان اهل تسبیح باشه، تسبیح پیشش داشته باشه که یادش نره تسبیح انجام بده، ذکر رو انجام بده. ولی این به عنوان نماد استخاره کم کم اقلن بره در یه درجه دوم قرار بگیره، زیر سوال بره حداقل. ما دنبال بیش از این نیستیم. ما در شرایطی که نوعا علمای اسلام یا تشویق میکنن، که البته من ندیدم تشویق رو، واقعا انصافا من ندیدم هیچ عالمی تشویق به استخاره بکنه، من ندیدم. اگر تشویق هم احیانا کردن و ازشون نقل میشه، ولی من تشویق ندیدم حداقل. ولی این رو دیدم که تایید میکنن، یعنی رد نمیکنن، مقابله نمیکنن. ما علمای عاملین رو دیدیم که هرگز برای استخاره، برای ازدواج استخاره نمیکردن و حتی بعضیشون عصبانی هم میشدن، میگفتن نه مگه من نگفتم برای ازدواج استخاره نمیکنم، چرا باز به من مراجعه میکنید؟ گاهی حدس میزدن طرف استخاره برای ازدواج میخواد، میپرسیدن و اگه طرف راستشون میگفت که آقا برای ازدواجه، ناراحت میشدن، میگفتن چرا در واقع به زبون امروزی با من بازی میکنید، چرا از من استفاده ابزاری میخواید بکنید، چون که میدونید من صلاح نمیدونم برای ازدواج استخاره بشه. الان علمایی که تعداد علمایی که برای ازدواج استخاره نمیکنن و اگر ازشون بپرسید میگن هرگز برای ازدواج استخاره نکنید، مشورت بکنید، راه صحیح برید، چشمتون رو باز کنید، همه چیزها توصیه میکنن ولی استخاره رو توصیه نمیکنن و اجازه نمیدن، تعدادشون خیلی زیاده، خیلی بیشتر از کسانی است که احیانا میگن اشکالی نداره ازدواجم، بالاخره تردید ازدواجم، بالاخره مسئله مهم نمیدونه طرف چی کار کنه اگه استخاره نکنه. این هم گفتیم که اگه واقعا چی کار کنه استخاره نکنه یا اگه ترک عادت موجب مرض برش، اقلن به فکر این که این عادت عادت خیلی صحیحی نیست و باید به فکرش باشه باشه، حداقل دیگه افزایشش نده، سعی کنه کم بکنه، 10 تا استخاره رو یکی بکنه، نه یه استخاره رو بکنه 10 تا استخاره، تا کم کم انشالله بتونیم. شاید برای عده‌ای واقعا نیاز به تدریجه، به تدریج استخاره صحیح رو تجربه بکنیم و از مواهبش برخوردار بشیم. همونطور که استاد رضایی خیلی دقیق فرمودن، واقعا مسئله هم از نظر نظری هم از نظر عملی دامنه داره و عمده قسمت مهمش هم همین تجربه خود افراد است. تا افراد خودشون تجربه نکنن با درک صحیح از روش صحیح استخاره و بعد مقایسش با موارد دیگه، نمیرسن به اون چه که ما در صدد بیانش بودیم. بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم استاد، مثل همیشه خیلی راهگشا بود مطالبتون.
امیدواریم چنین باشه.
حتماً بوده. من یه مسئله به ذهنم اومد و اون این که هدف از استخاره ای که حالا به معنای عام که انجام میگیره چیه؟ یکی این که مثلا آسان ترین راه کار انجام بشه، یعنی این که ما انگار مسلمان ها عادت کردیم به این که قدرت ریسک پذیری نداشته باشیم.
راحت طلبی.
راحت طلبی
خیلی مهمه.
بله.
یکی از مسائلی که در این عادت ها به انواع استخاره هست همین راحت طلبی. میگه چرا به فکرم فشار بیارم؟ ادامه بدید.
هیچ مسئله ای نداشته باشه این راهی که در پیش دارم، هیچ اتفاق بدی نیفته و من راحت راه هم ادامه بدم. یه حدیثی از امام حسین علیه السلام فکر میکنم به نظر من اومد که اون هم جالب همین ریشه توش هست، خیر الامور احمزها، که انگار ائمه به ما پیشنهاد کردن اگه بین دو راهی موندید، اون که سخت تره اونو انتخاب کنید، اون راهی که سخت تره اونو انتخاب کنید. و فکر میکنم با وجود این هیچ نیازی به استخاره نباشه، یعنی اگر تو دوراهی گیر کردیم خب ببینیم اون که سخت‌تره بهتره حتما دیگه. حالا شاید حتما بهترم نباشه، ولی خب معمولا یه عقل انسان یه هدایت‌های معمولا از طرف عقل صورت میگیره. حالا اگر هم یه سختی‌هایی به وجود اومد تو مسیر، خب دیگه فیضا اعظم تفکر
ارن داریم طی می‌کنیم. بله، سختیارم تحمل. بله.
من فکر می‌کنم به جای استخاره توکل اگر قرار بگیره.
اصلش توکل، استخاره بخشی از توکل، استخاره بخشی از توکل، یعنی در واقع یه اسم دیگه استخاره توکل، کما اینکه یه اسم دیگه توکل به خدا اعتماد کردن و به خدا بگذار کردن. بله، استخاره بخش مهمی از توکله، ولی یه مقدار اون قسمتی که فرمودید که من احساس میکرد، شاید من درست نفهمیدم، که دو طرف قضیه هر کدوم سخت‌تر انتخاب کنیم، این یه مقدار اشکال داره، ولی اصل مطلبی که بیان کردید خیلی قابل توجه و قابل تحسین بود که در استخاره های رایج ما کمان که در جاهلیت دارن اینا میخواستن راحت باشن، فکر نکنن. و انسان از باب راحت طلبی دوست داره که فکر نکنه، بررسی نکنه، تعقل نکنه. ولی چی درسته، چی در شأن انسان؟ در شأن انسان تعقل کردنه، در شأن انسان فکر رو به کار انداختنه، راه صحیح رو تشخیص دادنه. که البته اگر منظورتون این بود که این مشکل تر از توسل به استخاره است، بله این مشکل تره، ولی مشکل تریش که به مشکل بودنش به این سختیش میارزه که آدم به خودش زحمت بده. و با این تعلیم پیامبر اکرم بزرگان دینم آسون شده که در این حال فشار از روی انسان تا حدود زیادی برداشته میشه بدون اینکه انسان تعقل خودش رو از کار بندازه، خودش رو در اختیار خدا قرار میده. برکت نماز و این دعای بعد از نماز خودش رو در اختیار خدا قرار میده و با در پرتو توکل به خدا و در پرتو توجه و عنایت الهی فکرش هم به کار میندازه، عقلش هم به کار میندازه، مشورت هاش هم میکنه و راه و روش صحیح رو انتخاب میکنه، به بهترین نتیجه ها ان شاء الله میرسه. و اگه باز اون قسمت از صحبت شما رو بهش اضافه کنیم که البته اگر در راه درست و صحیح و درایی که به مقصد صحیح می انجامه، خب طبعا با مشکلاتی هم برخورد کرد، اینا رو لازمه هر به اصطلاح رسیدن به هر نتیجه‌ای بالاخره لازمش نابرده رنج گن میسر نمیشود، این رو هم لحاظ بکنه، بهش توجه کرد. بله، اون افضل الاعمال احمزها، اونی که
خیر امورها در اوسطها بود خلاصه.
بله، نه این یه مقدار
افضل الاعمال احمزها.
حسین علیه السلام فرمودن که ان الله یحب معالی الامور و یبغض سفساتها. سفسات با فه و سین و تای دسته دار، یعنی خدا کارهای سنگین، فاخر و جالب و صحیح رو دوست داره و چیزای پیش از کارهای پیش پا افتاده نسنجیده و اون یه مقدار مرتبط هست، ولی اینا همه به نوعی کنار هم قرار گرفت. به هر حال سپاسگزاریم، خیلی توجه جالب بود و کمک کرد که ما قسمتی از بحث رو کامل کنیم. دو تا سوال، ورقه سوال برخط آنلاین داریم، من سریع بهش بپردازم. نوشتن: اگر به علت ضربه های محکم خوردن از اطرافیان با استخاره کردن به خدا پناه برد، پناه برد، باز کار اشتباهی است. من خودم خیلی استخاره به قرآن میگیرم ولی نمیدونم این کار من اشتباهه. مطمئن باشید کار شما اشتباهه، به خصوص با قید خیلی خیلی از قرآن استخاره کردن یقینا اشتباهه. یعنی اگر استخاره کردن با قرآن اشتباه نباشه که هست، در اصول کافی صریحا امام صادق علیه السلام فرمیان که لا تتفعل بالقرآن، معلومه راوی اومده همین حرفای امثال ما رو زده و امام میفرمیان لا تتفعل بالقرآن، بحث رو ختم میکنن، میگن تفعل به قرآن نزن. این جایگزین کردنی که تفعل نمیزنم و استخاره میکنم و مگه دیوان حافظه و اینا رو خودمون میدونیم که توجیه، اینا همه جابجا کردن اسم هاست و اصل مطلب رو تغییر نمیده. اگر حالا اصلش اشتباه نباشه که به نوعی هست، خیلی استخاره به قرآن میگیرم قطعا اشتباهه و خدا بهتون کمک بکنه که از این اشتباه بزرگ انشالله فارغ بشید، دست بردارید. قسمت اولا من درست نفهمیدم که به علت ضربه های محکم خوردن از اطرافیان، اینطوری فهمیدم که آدم چون واقعا مستأصل میشه به خدا پناه برد، ولی به خدا پناه بردن قرآن باز کردن نیست. این رو با تأکید میگم. در مورد سید ابن طاووس رضوان الله علیه از علمای شیعه، ایشون مطرح میکنن که ایشون خب از علمایی بوده که غالبا استخاره میکرده برای امور مختلف رو براش استخاره میکرد، ولی به تدریج در ادامه زندگیش کم کم دست از این کار برمیداره. من اینجا یادداشتشو دارم که سید ابن طاووس به تدریج دست از استخاره کردن برمیداره و توجه میکنه به اینکه با استخاره صحیح حرکت کردن و اون استخاره های تشبیه و غیره رو کنار گذاشتن کار درست‌تریه. اینو متوجه میشه، در عمل متوجه میشه آدمی که عادت به استخاره داشته، البته استخاره با قرآن کمتر. مرحوم شیخ عبدالکریم آئری رضوان الله علیه مؤسس علمی قم، چون فرمی من تعجب میکنم از کسانی که قرآن باز میکنن و اینا چه جوری میفهمن که خدا چی بهشون گفته از طریق قرآن. فرمیان من، خب یکی مثل شیخ عبدالکریم آئری مؤسس علمی قم، فرمیان من که واقعا هر چه سعی کردم که قرآن رو باز میکنم از آیه بفهمم که میگه بکن یا میگه نکن و آینده منو چه جوری، من که نمیفهمم. ایشون صریحا میگن من که نتونستم چنین چیزایی رو از قرآن بفهمم. منظورشون اینه کسانی که احیانا از قرآن چنین چیزایی میفهمن و از استخاره به قرآن فکر میکنن به چیزایی میرسن، یقین کنن که سخت در اشتباهن و اصلا چنین چیزی به این صورت نبوده. امام خمینی هم فرمودن که اینا خبر ندارن از اینکه واقعا علما ارتباطشون با استخاره چگونه و اینا چیزایی رو که بین خودشون رایجه به حساب علما میذارن و بعد عبارتشون این بود که یا به سرایی میکنن و طعن میزنن. یاد داشته دیگه این هست که آیا تون که استخاره کردن اشتباهه؟ یقینا اشتباه، یعنی عادت به استخاره و دائم استخاره کردن، اینو همه میگن اشتباهه. هیچ کس تایید نکرده که دائم سر هر چیزی استخاره بکنیم. از قدیم بودن طرف داره راه میره، مسیر رو میخواد بره، میره سر چهار راه، از این ور برم خوبه، از اون ور برم بعد دوباره سر چهار راه بعدی، از این طرف برم خوبه، از اون طرف آخه، از این ور که بر میگردم، از این طرف که مقصد نمیرسه. و کی گفته استخاره کنه این چیزا؟ بله واقعا یه نوشتن که ضمن سپاس امکان داره در خصوص این نشرت دواب عند الله الصم البك الذين لا يعقلون، فرصت نداریم توضیح بدیم، به ترجمه و تفسیر مراجعه کنیم. مطلب دیگه نوشتن: از لام را هر گونه قرعه تعبیر کردید، در صورتی که در فقه قرعه خیلی یاداوری خوبیه. قرعه با استخاره کاملا فرق میکنه. قرعه اولا سند قرآنی داره، در داستان زکریا و مریم در قرآن کریم آمده از یلغون اقلامهم ایهم یک فلو مریم، یه عده قراره که مدعی هستن یا داوطلبن که مریم رو کفالت بکنن. خب قرعه، القرعه لکل امر مشکل، اینو علما همیشه مطرح کردن. قرعه اصلا با استخاره نسبتی نداره، قرعه بکن نکن نداره، قرعه برای مواردی است که با قرعه حل میشه و توصیه هم شده و تایید هم شده، اشکالی هم نداره که آدم در بین چند تا انتخاب برای چند نفر یا چند مسیر یا چند مسئله اینها رو با از طریق قرعه به یکی از اونها میرسه و البته با اون یکی که رسید و با همین آداب استخاره و توکل به خدا و اینها، یعنی مطابق اصول و آداب و شرایط باید حرکت بکنه. ولی خود قرعه چیز خوبی است، چیز درستی است و با استخاره و بکن نکن و خوب و بد و تاق و جفت و شیر و خط و این حرفا کاملا متمایز و متفاوت نسبتی با هم نداره.
استاد خیلی متشکرم، استفاده کردیم. شاید یکی از معیت‌های شواهدی که الان من به نوبه خودم فکر کنم به بحث امروز ما مربوط میشه و واقعا نزدیکه همین باشه که ما می‌بینیم متأسفانه خیلی وقت افراد به مقدمات حتی همین استخاره که حالا از لحاظ خودشون فکر می‌کنن درسته مقید نیستن، یعنی اون بحث تفکره، تعقله، فکره، مشورت کردن انجام نمیدن، عادت کردن به استخاره. حالا بدیش چیه؟ استخارهشون یه ترمز میشه. یعنی متأسفانه
اینو هیچ دانشمند و عالم و بزرگ دینی تایید نکرده به هیچ.
حالا جالب استخاره میکنن تازه میشه مصیبت براشون، یعنی دلشون نمیاد حالا به استخاره عمل بکنن،
مشکلشون اضافه میشه،
یعنی ادامه اون حیات، ادامه تعقله براشون بسته میشه، راه کور میشه، یعنی واقعا میمونن که چیکار کنن، قصه، ناراحتی، پشیمانی از اینکه چرا این کارو کردن، در واقع مسیر رو به خودشون میبندن که این خودش نشون میده که واقعا از لحاظ فرهنگی باز بس همونی که شما فرمودید، یعنی واقعا جای بدی مسیر، جای بدی تیک شده و تیک کرده این مطلب، یعنی افراد همون بیانی که خانم مولدی فرمودن، افراد دوست دارن راحت به چیز برسن.
خیلی مسئله مهمیه این راحت طلبی و خب خدا هم عیارشو بیان کرده، ان شر الدواب عند الله السم البک الذين لا يعقلون. من کسی که شراب میخوره غیر از اینه، میگه من شراب میخورم که عقلم از کار بیفته چی بشم؟ راحت بشم، میخوام راحت باشم، میخوام از این عقل که منو عذاب میده، منو به درد سر میاندازه، میخوام راحت بشم. خدا هم به همین دلیل اینا رو کنار هم گذاشت. اینا مسئله مهمه. یه یادداشت دیگه ای فرمایش شما تموم شد، سپاسگزاریم. یه یادداشت دیگه از طریق برخط و آنلاین داریم که در مستند زندگی یکی از علمای معاصر میگن ما ملاحظه کردیم که ایشون مدام استخاره میکرد و ایشون میگفتن ما معمولا بین خوب و خوبتر استخاره میکنیم، یعنی ما استخارمون استخاره در موارد خوب و بد نیست، مواردی که یه چیزی فکر میکنیم شاید بهتر از این خوب باشه استخاره میکنیم که اگه اون بهتره است اون بهتره رو عمل کنیم. خب این بیانیش به هر حال. اون قسمتیش که ما بهش میپردازیم اینه که این مسئله هست، من کلمه متاسفانه رو هم به کار نمیبرم، هست، اینه که هست که غالبا حداقل عوام امثال من علما رو با استخاره میشناسن و ای کاش علما کاری کرده بودن که این مسئله اینجوری نمیشد. امام هم در اشاراتشون این مسئله هست، ای کاش علما اینقدر تظاهر به استخاره نمی کردن و ای کاش این مسائل استخاره رو برای مردم نمی گفتن. خب خیلی چیزا هست، از عالم انتظار میره که خیلی چیزا رو از کسانی که در سطح علمی اون نیستن کتمان بکنه، در اختیار اونا قرار نده. قرار نیست که بدون سنجیدن ظرفیت افراد، بدون سنجیدن اینکه طرف چگونه برداشت میکنه، چگونه برخورد میکنه، متاسفانه اینو میگم واقعا متاسفانه میگم که علما اینا رو ملاحظه نکردن و این رایج در بین کار، نه همه علما ولی در نوعاً در کار علما رایجه که به دلایل مختلف و گاهی با توجیهات مختلف چیزایی رو که نباید برای عموم مردم بگن میگن و تظاهر به بعضی مسائل که نباید بکنن باید مخفی بکنن، اینها رو متاسفانه تظاهر میکنن، همونطور که ایشون عنوان کرده که در مستند زندگی اون عالم معاصر دیده که هی استخاره میکرده. خوب استخاره هم میکنی بکن، چرا تظاهر میکنی؟ چرا اینجوری به مردم نشون میده؟ اونا که ظرفیت شما رو ندارن اصلا. فهم این که خوب و خوبتر رو میشه استخاره کرد یا استخاره اگه هم هست بین خوب و بد نیست، بین خوب و بهتره، اینو فقط شما در اون مقام علمی درک میکنی، شمایی که همه با مسائل خوب سر و کار داری و بین خوبام دنبال خوبترش هستی، این کاملا مخصوص شماست، این کاملا در حد شماست، این در حد دیگران نیست. اینو چجوری ترویجش میکنی؟ احیانا قصد ترویج شاید ندارن ولی عملا ترویج میشه. اینا مصیبتایی که ما داریم، مصیبت‌ها رو متأسفانه داریم و اینکه گفتم من استخاره کردم برای ارائه این سمینار، خب ملاحظات مختلفی از همین قبیل بود که واقعا این کارو بکنیم یا نه. ولی خب قاعدتا اینی که باید این کارا رو کرد. بالاخره صبر چقدر؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، بالاخره باید یه زمانی اون چیزی که آدم احساس میکنه که وظیفه‌شه انجام بده و انشالله که همونطور که نیت صحیحی بوده انشالله نتایجم صحیح باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم. من خواستم یه تجربه شخصی رو خدمتتون عرض کنم. سال گذشته وقتی که من میخواستم منزلی تهیه بکنم، منزل شخصی تهیه بکنم، یه خانم آقای خیلی موجه و مسنی صاحب خونه بودن. من باشون تقریبا تا پای معامله رفتم که خونه رو بگیرم. بعد بهم گفتن که آقا، یعنی به من منتقل کرد، گفتش که خونه برای خانوممه و خانومم وقتی میخواد مستجر در واقع انتخاب بکنه، اون لحظه‌ای که میرسه پای معامله استخاره میکنه. بعد گفتم که رسیدیم پای معامله، گفتم که خب حالا، گفت استخاره کرده شما، خوب اومدی. بعد گفتم که خب خدا رو شکر. قبل از اینکه معامله رو ببینیم، برای من یه مسئله پیش اومد. من گفتم که من از این معامله منصرف شدم، یعنی من انصراف دادم. بعد دو سه روز بعد به لطف خدا شرایط برگشت و من بهشون گفتم که اون خونه اگه هنوز مستأجر نرفته، من میخوام اون خونه رو، میشه؟ گفتم باشه. دوباره تا پای قولنامه رفتیم، دوباره گفت باید استخاره کنه. این بار گفتش که خانمم استخاره کرده. بله، این بار گفت خانمم استخاره کرده ظرف دو سه روز، شما بد اومدی. و اون به هم خوردش.
کم مصیبت نداره. بله.